موضوع عرایزمون سوره قصص بود، درباره فصل اول داستان حضرت موسی صحبت کردیم تا اینجا اومدیم که نحوه حکومت فرعون چگونه بود و اینکه فرعون یاد چگونه جامعه رو داریش و در پایان رسیدیم به اینکه خداوند صحبت از این میکنه که یک ارادهی کرده و اون اراده جانشین کردن کسانی است که استوز اپو که من ترجمهش نمی کنم بر فرعون و هامان و جنودشون و این اراده حالا میخواد در این ادامه فصل اصول بعدی داستان روشن. حالا فراز دوم، یعنی به قول معروف اپیزود دوی داستان، اپیزود اولش تولد حضرت موسی و همون شرایط تولدش بود که در چه ظرف زمانی متولد شد. حالا اپیزود دو بخش افکندن موسی در دریا. قول او تعالی و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه و اذا خفت علیه و القیه فی الیم و لا تخافی و لا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. اولین کلمه که توی این آیه شریفه به کار رفته کلمه اوحیناست. اوها در باب افعال ریشش وحیه، مسئلش ایخاه. علامه در ترجمه این لغت فرمونده که الایحاء هو تکلیم الخفی، سخن گفتن مخفی رو میگن ایحاء. پس اوحینا یعنی یک نوع سخن مخفی که خدا با مادر موسی گفت. بعد وقتی به خود قرآن مراجعه میکنیم در روشن شدن بیشتر معنی این کلمه، میبینیم که خداوند در مورد این کلمه اینو برای حتی غیر انسان هم به کار میبره، کلمه اوها رو. مثلا داریم که در مورد قلب داریم به ان ربک اوها لها، داریم که اوها ربک الی النحل، خدا به زنبور عسل وحی میکنه، ایها میکنه، ایها به زنبور عسل همون نحوه عمل کرده زنبور عسله. باز داریم که اوحینا الی ام موسی که همین آیه مورد بحثه. حتی در مورد منفیش هم داریم که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیاطین به اولیاشون وحی میکنه. حتما زمان این کلمه جنبه مثبت نداره، یعنی شیاطین هم یه نوع تکلیم، یه نوع تکلم مخفی با اولیاء خودشون دارن. این تکلم مخفی همون القاییه که انسان در درون خودش پیدا میکنه ولی متوجه نمیشه از کجاست. شاید در درون خودش یه نوع گفتگو فقط دریافت میکنه، ولی سخن قرآن اینه که این گفتگو منشأش خود عالم نیست، از یه جایی داره سرچشمه میگیره که اون سرچشمه یا شیطانیه یا الهیه. القا هم یعنی اندو افکندن. اوحینا الی موسی ان القیه فلیم، یعنی بندازش یمم، که یعنی بحر، هم به دریا میگن در لغت عرب، نهر سرمزی، هم به رود بزرگ، به نهر کبیر، بله به رود بزرگ هم میگن بحر. پس میتونسته که هم رود نیل باشه. نکته دیگه این که چون قرآن کتاب هدایته، در این عبارت ها به طور کامل شما حذف از نوع ایجاز رو میبینید. حذف از نوع ایجاز اینه که چون داستان که نمیخواد بگه، که فقط اون قسمت هایی رو بگه که اهمیت داره، لذا بسیاری از عبارت ها از اینجا حذف شده. یا مثلا دیگه نگفت که خب حالا مثلا مادر موسی رو هم کرد و بعد به دنیا آورد و بعد هیچ، همه اینا حذف شد از داستان. اینا رو بهش میگن اصلا حذف از نوع ایجاز. البته است که حذف مخل مطلب اون دیگه ایجاز نیست. ایجاز اینه که در این حال که کوتاه رسا باشه. خلاصه معنی آیه اینه که ما به یک نوعی از الهام، این تعبیر علامه دارم ترجمه کنم، ما به یک نوعی از الهام به مادر موسی بعد از اینکه موسی رو به دنیا آورد گفتیم که به شیر بده و خوف نداشته باش. من این کلمه خوف رو ترجمه کنم، از قبل فرعون. اگه هم خوف پیدا کردی که آل فرعون مطلع شدن از تولد موسی، بندازش توی دریا و هوان نیل. الان این دریا مسعود رود نیل بوده. الان مورد به روایه هم بعدا یه روایتی هم از داستانی که مفصل‌تر تعریف کرده. ولا تخافی علیه، نه خوف داشته باش نه حزن. لا تخافی ولا تحزنی. حالا این دوتا بعدا معلومشی با هم یه تفاوت کوچیکی داره. از فقدان موسی خوف و حزن نداشته باش و مفارقت او ایاکه انا را دو الک، ما به برش میگردونیم و جائلو همین المرسلین، و اینو تازه پیامبرش هم قرار داد. حالا یه تفاوتی بین خوف و حزن هست. اولا لغت فارسی کشش لغت عربی رو نداره، یعنی اگه حالا من بگم هیچ لغتی نداره گذافه گفتم، چون من همه لغات که نمیشنستم که تا اونجایی که من میدونم اون حالا مثلا به زبان انگلیسی هم مدر مسلط نیستم که بگم نداره، نمیتونم اونجا میشه فارسی نداره خالصه. فارسی رو میدونم و حالا بر حساب استدلال هم یه زبان دیگه این کشش رو داشت، بعد قرآن به اون زبان نازل میشه. ولی از جنبه روایی میتونم یه چیزی بگم که از اون سجاد پرسیدن چرا به زبان عربی نازل شده، حضرت فرمود که چون که زبان عربی یو ترجم و ولا یو ترجم، ترجمه میکنه و ترجمه نمیشه، چون زبان مجموعی از لغات و تراکیبه. یعنی گاهی از اوقات هست که لغت یه معنی رو ارائه میکنه، گاهی از اوقات ترکیب یه معنی رو ارائه میکنه. مثلا لغت مثلا ترس، ترس یه معنی داره دیگه، شادی یه معنی داره، غم یه معنی داره. گاهی هم ذات هم ترکیبه که به شما یه معنی رو ارائه میکنه. مثلا تو فارسی میگید که میگید سعدی شاعر است، بعد میگید شاعر سعدی است. اینجا لغت رو تغییر ندادیم، همون لغت جمله قبلیه، ولی یه جابجایی صورت دادیم. در اثر این جابجایی که صورت دادیم یه معنی جدید متولد شد، شاعر سعدی است، یعنی حصر، فقط و فقط شاعر است. اینو در جایی میگیم که داریم بحث میکنیم، میگیم یا مثلا فردوسی شاعره، یا نه آقا جان شاعر سعدی است، حالا عشق سعدیه و اینجوری میگه شاعر سعدیست. اینجا ترکیب یا به قول ادبا هیئت جمله است که داره به شما یه معنایی رو ارائه میکنه. خب اینو معمولا ما فارسی زبانا تو زبان عربی نمیشناسیم دیگه. خودش برای این کار یه علم وجود داره به نام علم معانی، که معمولا اشخاصی که تو این زمینا مطالعاتی ندارن این ترکیبا رو نمیشناسن. گاهی از اوقات هم البته مطالعه لازم نیست، ذوق به آدم میفهمونه اینا رو دیگه. مثلا زوغ سلیم خودش میفهمه دیگه، طرف داره مثلا یه میوهی رو میفروشه میگه نقل و نبات آوردم، این داره از معنی و این استفاده میکنه ولی خودش تحصیلات نداره، این یه نوع زوغه. ولی حالا اون فنیش اینطوری. اون وقت این دوتا دسته، یعنی لغات و تراکی، در زبان عربی انقدر وسعت قوی داره که حداقل زبان فارسی بر اساس چیزی ما میدونیم و اصلا روایتی هم که امام سجاد فرموده، پس معلومه که هیچ زبانی طبق اون روایت، اگه اون روایت درست باشه، امام سجاد اینجوری فرموده که ترجمه میکنه ولی ترجمه نمیشه. حالا در من راجع به تقابلش با زبان فارسی میتونم اینو بگم که فارسی نمیتونه. حالا نمونهش ترس، شما چند تا لغت دیگه برای ترس داری؟
بیم.
ولی بیم با ترس فرق داره. بیم با ترس حد اول شد ما نمیدونیم، اگه از این متخصص رو برسیم بگیم ترس مثلا بیم. حالا در لغت عرب کلمات متعددی برای این معنی وجود داره که ما همه رو تو فارسی ترجمه کنیم ترس، بعد در نتیجه دسترسی که معنی آیه داره به اون میداره از دست میدیم، نمیتونیم بفهمیم آیه چی داره میگه. مثلا اگه داره از خشیت حرف میزنه میگیم ترس، انما یخشى الله من عباده العلماء، ترجمه کنم علما از خدا میترسن، کاملا دسترسی رو از دست دادیم، یعنی آیه اصلا اینو نخواست بگه، نخواست بگه علما از خدا میترسن، مثلا خدا یه چیز خیلی وحشتناکیه علما ازش میترسن، نخواست بگه. حالا خوف و حزن فرقش با هم دیگه اینه که خوف مکروه محتمل الوقوعه، مثل چی؟ مثل تصادف تو جاده. نه الان بخواد بره شمال اگه از جاده چالوس بخواد بره یه جوری رانندگی میکنه که تو اتوبان با اونجوری رانندگی نمیکنه دیگه. اون احتیاط برای چیه؟ برای ترس از تصادف و سقوط در دره، چون جاده خطرناکیه. اونو میگن خوف. پس شما اگه میخواین از خیابون رد بشین دو طرف رو نگاه کنین مراقبین، این اسمش خوفه، چون ممکنه یه دفعه یکی بیاد به آدم بزنه دیگه. بعضی وقتا اگه نزنه قرد شده. من مارمزونا بعد افطار میرفتم، اون موقعی که از جامعه کوهسار بود خونم خیلی فاصله داشت، بعد وقتی میرسیدم بودم هر شب که من سالم میرسم خدا رو شکر میکنم، چون تو ما وقتی خلوت میشد تازه یه باش دیوونه ها تو خلوتی معلوم میشن، اصلا معلوم نبود که این وری میرن اون وری میرن یه اوضاعی. حالا بالاخره این خوفه که شما موضوعی که این دیوونه ها که تو تصویر رنده گرفتن سوار میشینن به شما نزنن. اما حوز مکروه اون امریه که قطعی الوقوعه، اون میشه حوزن. پس کلمه حوزن برای اون امر نامطلوبه قطعی الوقوعه، خوف امر محتمل الوقوع. خب این قطعی الوقوعش این بود که رحق میشه یا عواره رو به نزد تو آب دیگه، این که زنده نمیمونه که این بچه. محتمل الوقوعش هم این بود که بالاخره بگیرنش و بعد کشته بشه، چون میدونستن داستان اصلا فضای امنیتی بود دیگه. فضای امنیتی این بود که بچه ها رو میکشنن و وقتی یکی بچه شون انداخته توی رودخونه معلومه که این بچه ها رو بنی اسرائیل یا سیار داستان. و این که بالاخره متوجه میشدن، میگه نه خوف داشته باش نه حوز، نه اونه که احتمال میدی اتفاق میفته، نه اونه که مطمئنی اتفاق میفته، هیچ کنش اتفاق نمیفته. این وعده خدا اینجا خیلی این قسمت داستان زیباست که باید قلب میرسه. پس این تفاوت بین خوف و حزن بود که خوف مکروه محتمل الوقوعه، حزن مکروه قطعی الوقوعه. داریم علاوه نه اولیاء الله لا خوفون علیهم، حالا اون یه حضرم اولیاء خدا نه خوف دارن نه حزن. پس به دریا افکنده شد توسط وحی الهی، فلتقطه آل فرعون، التقاط یعنی اصابت و شی و اخذه من غیر طلب، یعنی یه اتفاق غیر منتظره، یه چیزی به دستم برسه که انتظارشو ندارم، میشه التقاط. اصابت و شی برخورد یک شی و اخذه و گرفتنش، اینکه یه چیزی بیاد برام و بگیرمش بدون اینکه طلبش کرده باشم. پس فلتقطه یعنی به طور ناگهانی، خلاصه بدون اینکه خودشون انتظار این امر داشته باشن گرفتنش. آل فرعون، آل فرعون هم گرفتنش، معلومه که اینا خودشون یه گروه بودن، یعنی فرعون سردستشون بود، یعنی یه مجموعه ظالمانی بودن که هر هم دستشون توی کاسه بود. حالا بعد یه نشارده دیگه هم توی این عبارت هست، نه نمی فرعون، آل فرعون التقاط بدون اینکه بخوان گرفتنش. چرا؟ البته اینجا چرا که ترجمه غلطیه. بعضی وقتا لام در لغت عرب برای غایت به کار میره، مثلا من میگم که من اومدم اینجا تا شما رو ببینم، این تا میشه تای غایت، یعنی هدف از اومدنم این بوده. اینو تو عربی با لام نشون میدن، بهش میگن لام غایت یا عاقبت. این لام جو لام عاقبته. فلتقطه آل فرعون، این آل فرعون خاندان فرعون گرفتنش بدون اینکه انتظار، یه به طور غیر منتظر موسی رو از آب گرفتن. غایت کارشون چی بود؟ نتیجه داستان چی بود؟ خداوند از همینجا نتیجه رو میگه، لیکون لهم عدوون و حزنا، تا اینکه دشمنشون و مایه حزنشون باشه. حالا ترکیبا رو نگاه کنید، حالا این تا معنی علت نیست، نه اینکه اونا گرفتن به خاطر اینکه، یعنی غایت کارشون این بود بدون اینکه خودشون بدونن، بدون اینکه خودشون بدانن دشمن خودشون عذاب گرفتن و حزن خودشون. اینجا گفت حزن، حزن همون حزنه، حزن به دو تا فتحه و حزن به ضم و سکون، هر دو تاشون یه معنی واحد دارن، حزن و حزن. حالا عبارت رو ملاحظه فرمایید، یه غایت این کارشون این بود، محصول کارشون این بود که دشمن و حزن، یعنی اون ترس قطعی الوقوع، چون اینا تمام اون پروژه داستان اطلاعات و کشتن نمیدونم چی و چی و چی و. اصلا تر و برنامه شون نابود کردن بنی اسرائیل و حفظ حکومتشون بود، این طرح برنامه‌شون بود و دقیقا همین طرحشون بر علیه خودشون شد. حزن، حزن یا حزن یعنی اون مکروهی که ازش میترسیدن، از مکروهی که میترسیدن سقوط حکومتشون بود. تمام قدرتشون رو گذاشته بودن برای حفظ حکومت، میگه غایت کارشون این شد. بعد شما اینجا یه سوال میپرسید، میگه که چرا این طراحی، خب حالا از چرایی طراحی خدا سوال میکنه. طراحی اونا که معلوم بود، اونا میخواستن حکومت رو حفظ کنن و بنی اسرائیل از بین ببرن، شرشون رو کم کنن. خداوند داره میگه که طراحی اینه که اونی که میترسیدن سرشون میاد و دشمنشون رو دارن در دامن خودشون بزرگ میکنن. بعد شما سوال میکنید چرا این اتفاقات میافته که یک قومی به دست خودشون نابودی خودشون رو رقم میزنن. میگه ان، ادامه آیه ان است، هر وقت ان تو اینجور جاها میاد، یعنی بعد از این مطلب میاد، داره تعلیل میکنه عبارت قبلو، یعنی پاسخ چراست. بهش میگن که جمله تعلیلیه، مثلا کار ان اینه. البته یه وقتی ان ابتدا میاد اونجا فقط کارش تاکیده، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلناه فی لیله القدر، این دیگه کارش تاکیده، ما قرآن در شب نازل کردیم، جمله تاکیدی. اما مثلا اینجا که داره میگه فلتقته و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین، این ان جایگاهش تعلیل. شما میگه چرا؟ داره دلیلشو میگه، یعنی این دلیلو هر قوم دیگه یا این کارو کنه همین بلا سرش میاد، که بخواد با حفظ حکومت خودش ظلم کنه بر یک مجموعه از انسانهای دیگه، هر چقدر قدرت اون حکومت زیاد باشه، همون، نه اینکه خدا در مقابل اون یه کاری رو انجام میده، اصلا همون فعل خودش رو تبدیل میکنه به کندن ریشه خودش، یعنی کلنگ رو برداشته بزنه به ریشه اون که خورده به پای خودش، به پای ریشه خودش. میگه ان فرعون و هامان و جنودهما، با این تعبیر معلوم میشه که اصلا مسئله فقط فرعون نیست، یه گروه خطاکار بودن. اصلا فرعون نمیشه تو عالم قیاس بشه، فرعون اون سنگ بالای هرمه، باید یه مجموعه ظالم باشن تا ته این مجموعه ظالمی فرعونی درست بشه. لذا میگه فرعون و هامان و جنود این دوتا، یعنی پس معلوم اونجا هم گفت آل فرعون، پس اینا یه مجموعه ظالم خطاکار بودن. تا فرعون و هامان و سپاهیانشون چرا این کار رو کردن؟ به خاطر اینکه اینا کانو خاطئین، اصلا کارشون اینا خاطئ بودن، به خاطر این ما این کار رو کردیم. شما سوال میکنید خاطئ یعنی چی؟ میگه خاطئ یطلب علی من اراد فعلا لا یحسنه ففعله، یه کاری که میدونه کار خوبی نیست اما انجامش میده. خودش میفهمه، آدم خودش میفهمه که کشتن بچه نوزاد کدوم آدم میگه این کار خوبه، ولی انجامش میده. اینا یه سلسله کارهایی داشتن با اینکه میدونستن این کار کار صحیح نیست، ولی انجام میدادن. این کار، این خاطره. حالا شما ملاحظه فرمایید به وسعت لغت عرب، همین خاطر که ما بهش میگیم ثلاثی مجرد، وقتی میره تو باب افعال میشه اخطأ، بعضی جا داریم خطأ، بعضی جا داریم اخطأ، اسم فاعل میشه مخطئ، خاطئ و مخطئ. اگه این میشه مخطئ، اون وقت میشه من اراد فعلا یحسن و خوب فوهم انه غیره، یه کسی که میخواد یه کار خوب انجام بده ولی یه حال از ازش در میاد کار ناجور از آب در میاد. لذا خاطئ مجرمه ولی مخطئ مجرم نیست. در نتیجه ما داریم که مسئلهش هم خطأه، این یکی دومیه. من قتل مؤمن خطأن، کسی که مؤمنی رو خطایی بکشه، این دومی است. این نخواست اون رو بکشه، ولی حالا دستش در دست به گریبان شده، حالا اون کشته شده، قصدش کشتن نبوده. و معنای جامعی که بین این دوتا هست، خلاصه اینه که انسان از اون جهت که باید توش حرکت کنه به یه جهت دیگه متوجه بشه، چون فعل خوب نمیدونه ولی داره انجامش میده. تو اون قبلی فعل خوب میدونه ولی بعد انجامش میده. میگه اینا کانو خاطئین، اینا کانو خاطئین، به طور استمراری اینا خاطئ بودن، یعنی دائما کارهایی که میدونستن کارهای صحیح نیست و انجام میدونن. و نمونهش هم همین ترتیبی که در آیات قبل، فضایی که برای جامعه ساخته بودن که فرعون مردم رو شیع کرده بود و پاره پاره کرده بود جامعه رو، هدفش حفظ حکومت بود و با کشتن و با اینجور کارها میخواست ادامه حیات بده. حالا اینجا یه مطلب خیلی عالی رو مردم علامه بهش اشاره میکنه که آیه داره اونو اراده میکنه. میگه که از این بخش داستان معلوم میشه که تقدیر رو نمیشه تعقیب داد. مثلا طراحی خدا رو مگه میشه تغییر داد؟ مگه میشه فرمول رو تغییر داد؟ میشه فرمول رو تغییر داد؟ مثلا 2 ضرب 2 رو بکنیم 5. بگیم از این به بعد 2 ضرب 2 من تصمیم گرفتم 5 تا بشه. تصمیم من و شما نیست. بعد مثلا تمام محاسباتتون رو انجام بدین، این ساختمون رو بر اساس اون محاسبات بسازید. بعد ساختمونتون میرزه پایین دیگه، چون شما بر اساس غیر واقعیت طراحی کردین. بر روی آب نقش زدین. تقدیر رو نمیشه تقدیر. یه تقدیری رد بده، یه کاری میشه کرد. میشه در تقدیر جلو رفت. اینجا اشاره به این نکته برسید. یکی از اشتباهاتی که در جامعه ما هست این کلمه انشاءاللهه. یعنی اگه طرف گفت انشاءالله، شما از همونجا پرندهشو باید ببندی. چرا؟ مثلا این که پول امیدی؟ میگه انشاءالله. یعنی عمرن که پولتو بدم. اصلا معنی انشاءالله این نیست که انشاءالله یعنی اگه تو طراحی خدا باشه. یعنی چی؟ یعنی تو طراحی خدا اینه که آتیش میسوزونه، این میشه انشاءالله. خدا خواسته که آتیش بسوزونه، خدا خواسته که آب تشنگی رو برطرف بکنه، خدا خواسته که غذا گرسنگی رو برطرف بکنه، خدا خواسته که دارو بیماری رو برطرف بکنه. اینا رو خدا خواسته. اگه شما تو این طراحی کار کردین جواب میگیری، ولی خدا اشتباه تو طراحی غیر طراحی رفت. مثلا چی؟ مثلا فکر کردین تلاشتون شما رو پولدار میکنه. لم یشاءالله اینو. تلاش برای پولدار شدن هیچ کسو پولدار نمیکنه. اگه یکی هم تلاش کرده پولدار شده، 100 تا رو بیاریم مثال بزنیم، همه ما بلدیم. الان بزرگترای ما مثلا مثال بلدن که بگن آقا انقدر نمونه دارم، مگه الان تلاش کردم پولدار شدم؟ من یادم حاجا همجا سوالی پیش گفت بعضی تو این تهران زمین رو با آسمون میدوزن به نون شبشون محتاجن. بعد من بعدها چند تا از اینا رو دیدم. من گفتم اگه میشه بابا همه کلاکارا همه چی بلد بود. ببین وکیل دادگستری بود، تاجر بود، نمیدونم تاجر از تمام فنون تجارت خبر داشت، فوق العاده باهوش بود، همه روابط مملکت رو میشناخت، به نون شبش محتاج بود. هنوز هم هست. دیگه بیشتر بگم میشد بعضی هم کی. من یادم ایشون اینو میگفت و ما دیدیم در زندگیمون. و ما حالا مگه هر کی رفته دانشگاه شده عالم، مگه هر کی رفته حوزه شده ولی خدا، تلاش وظیفه است. ولی عالم شدن یه قاعده ای داره. مگه سایر امور قاعده ندارن؟ همه چی تو این عالم یه قاعده ای داره، باید توی اون قاعده حرکت کرد. اما انبیا و اولیا کارشون بوده که مدام قاعده رو معرفی کنن. مثلا قاعده عالم اینه، این قاعده عالم. خب بعد شما وقتی نفرای نفس همه هر کیو جلو دست رسید تنگ کردی، و خدا هم راه نفستو تنگ می‌کنه. ما الان خودمون یه مردمی هستیم همه نسبت به هم ظالمیم، زور اون برسن همه راه نفس هم دیگه رو تنگ میکنن. نمونهش تو همین رانندگی همونه دیگه، همین این خیابان فرمانی هر مفته یه بار که میانی بالا یه بعض تیکراش هست که دوتا بانده، ولی بیشترش یه بانده است. تا میرسه به اون دوتا بانده فوری از این پشت میان که بزنن از شما جلو. یعنی شما تا این خیابان رو تهی میکنی 100 نفر حقتو خوردن تا سر چهار را برسی. خب ما اگه زورمون برسه، ما فعلا این از زورمون میرسه که تو این خیابون راه نفس اون یکی رو بگیر. تو خروجی اتوبان همه ملت بایستانم تو سب، ما از اون بغله بگیریم، فکر کنیم زرنگیم، بزنیم بریم جلو. بعدش هم وقت اینجوری میشه که عمل شده دیگه. این عالم یه طراحی داره، طراحیش اینه که ظلم کنه آدم به آدم ظلم میشه. میگه تقدیر رو نمیشه تغییر داد. خدا تقدیر کرده بود که این ظلم پایانش سقوطه. چرا؟ یه جوری میتونستم پاورجا باشم، یه راهی داشت. راهش اون جایی بود که یکی هل لک الا ان تزکا و اهدیک الا ربک فتخشا اذهب الا فرعون انه طغى فقل بهش بگو هل لک الا ان تزکا. شما ببینید از لحاظ ادبیات این جمله در نهایت تواضعه، در نهایت نرمشه. هل لک، این حلوش میگن حل عرض، عرض یعنی خواهش. آقای فرعون محترم، هل لک، آیا برای تو یه راهی هست الا ان تزکا، به این سمت که تزکیه پیدا بکنی؟ چون جمعه که تقا تقیان کرده و عهدیه که الا رب بگه، اگه اونجا میگفت بله تمام شده بود، حکومتش باورجا بود، نمیدونم برکات از آسمان و زمین به کشورش نازل میشد، قدرتش مستحکم میشد. و اگه بیچاره نمیخواد قدرتتو نگه داری، خب راهش اینه. ایشون میگه که این ان نفرون و هامان و جنودهما کانو خاطئین، اینا این خطا رو در حق بنی اسرائیل و فرزندان بنی اسرائیل و مردان بنی اسرائیل انجام میدادن، تحذرن من انهدام ملکه، اصلا تمام طراحیشون از این برنامه‌شون بود که سلطنتشون از بین نره، سلطه‌شون باقی بمونه. بعد میگه که اینا چرا این کار میکردن؟ ارادتاً لتقدیر مقادیر ان مجاریها، میخواستن تقدیر رو عوض کنن. عوض کردن تقدیر مثل عوض کردن دو دوتا چارتاست، اگه یه روزی دو دوتا شد پنج تا، تقدیر عوض میشه. و اگر کسی هوشمند باشه میره قرآن رو مطالعه میکنه، تقدیر عالم از توش بیرون میاره. قرآن میگه باران در اثر استغفار میباره، استغفار و توبه باران به موقع و به اندازه میاره با خودش. کدوم فرمولی اینو بلده؟ کدوم علمی؟ کدوم دانشی؟ ولی این در قرآن هست. تقدیر اینه، تقدیر این عالم اینجوریه. میگه اینا هدفشون این بود، میخواستن تقدیر رو تغییر بدن. جمع قفیر، یک گروه فراوانی از بنی اسرائیل و فرزندان اینا رو کشتن، در حالی که حق این کار رو تو این عالم نداشتن. عالم طراحیش بر توالد و تناسله. اتفاقاً امیرالمومنین یه جمله داره در نهج البلاغه، میگه هر قومی که شمشیر رو زیر زیر گلوشون، اونا تکثیر میشن. این ترجمه عجیبیه، قومی که شمشیر برداری از بینشون ببری. حالا من تحقیق تاریخی ندارم ببینم این درسته یا نه، ولی اینا شأنیت این کار رو نداشتن. اما خداوند این طراحی رو کرد. ترک و موسا رو رها کردن موقعی که گرفتنش، خودشون در دامن خودشون بزرگ کردن. کیو؟ کسی که به یدهی انقراض و دولت و زوال ملکه، انقراض دولتش و زوال ملکشون به دست همین. خلاصه معنای آیه اینه که ایشون بعد از تغییرات لغوی یه ترجمه هم همیشه میکنه، میگه خلاصه به دست آل فرعون افتاده، اونو از اون رودخانه بزرگ گرفتن و قایت این کارشون این بود که موسی باعث دشمنی و سبب حزنشون شد. فرعون و هامان و سپاهیانش خطاکار بودن در قتل فرزندان بنی اسرائیل و رها کردن موسی. هدفشون این بود که سلطنت حفظ کنن، اما حکم الهی کار خودش رو کرد. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ قالت امرأت و فرعون، همسر فرعون گفت که قررت و عینن لی و لک. این کلمه قره عین یه اصطلاحه، قره از ریشش قرره است، آف و دو تاره. تو فارسی کلمه قرار رو شما استعمال میکنید، قرار. این قرار قره عین اینجوریه که وقتی که آدم یه منتظر کسی هست یا یه چیزی هست، مضطرب هست و نگران و منتظره، ممکنه که مثلا بره دم دره بیاد بشینه بلند بشه، ولی بیشترین عضوی که اضطراب و نمایش میده چشم از همه بیشترین احساسات رو نشون میده. اصلا کلا چشم برای نمایش احساسات خیلی قدرتمند. مثلا آدم گوشش احساساتش رو نشون نمیده، حالا یادتی اصلا آدم گوشش قرمز میشه، اصلا خجالت میشه. ولی خب این خیلی بیان کمی، ولی چشم خیلی عضو زندگیه، خیلی چیز داره چشم میشه. مثلا دقت کنیم ما هم به هم دیگه نمیده با هم به چشمای هم دیگه نگاه میکنیم، تو نگاه در صورت چشم از همه برتره. مثلا اسلام نمیدونیم چرا چپ چپ نگاه میکنیم، مثلا چپ چپ با چشم هم نگاه میکنیم. موقعی که اون کسی که منتظرش هستید میرسه، باز اولین عضوی که اون آرامش و قرار رو نمایش میده چشمه. چشم قرار پیدا میکنه از اون اضطرابی که در حرکت داشت. لذا به این تعبیر میگن قره عین. شما قره عین منی، یعنی وقتی شما میرسی من دیگه آرامش پیدا میکنم. قالت امرأت و فرعون، همسر فرعون گفت که قرت و عین لی، این قره عین من و توه. لی ولک، لا تقتلوه، نکشینش، عسا، امید هست که ان ینفعنا، به ما نفع برسونه، او نتخذه و ولدن، یا اصلا ما اینو فرزند خودمون بگیریم. خب حالا نکته هایی که توی این عبارت هست، اولا جمع مخاطب قرار رو، یعنی جمع خطاکار رو گفت که لا تقتلوه، جمع بست، چون اینا یه جمع خطاکاری بودن. آیه هم اونجا گفت آل فرعون، اینو گرفتن، لذا اینجا باید همشون با هم دیگه تصمیم گیری میکردن، بالاخره تصمیم اونا هم اثر داشت در نظر فرعون. حالا چرا اینو گفت؟ الان میگه که اینو گفت به خاطر اینکه در جاهای دیگه قرآن ما داریم که خداوند حضرت موسی رو به گونه ای خلاصه آفریده بود که هر کسی میدید بهش علاقه پیدا میکرد. تو قرآن هم داریم که القیت و علیک محبتا منی، من یه محبتی از جانب خودم بر تو القا کردم. لذا موسی دوست داشتنی بود. حالا ما خودمون اینو درک میکنیم که آدم ها دیدیم مثلا آدمی که میبینه مثلا خوش نمیاد ازش، یکم از دوست داشتنی. حتی این تو مثلا بچه ها اینطوری، یه بچه آدم میبینه دوست داشتنی. ما معلم ها خیلی به این مطلب دقت داریم، میرم سر کلاس روز اول مهر بچه هایی که نام کنیم سی تا بچه جلو میدیم، البته برای من همه شون دوست داشتنیه، وضعی دوست داشتنی تر از یه موقع دوست داشتنی نیستم.
اصطلاحش گوشت شیرین.
آه گوشت شیرین، مثلا گوشت تر. حالا جناب موسی اینطوری بوده، لذا نکته دیگه که بوده این بوده که یک جلال و سیمای الهی در وجودش بوده. خود همسر فرعون هم یه آدم اهل معنا بوده و اون جلال و سیمای الهی درش اثر گذاشته. علامه اینا رو گفته، میگه ایشون میگه که اولا این که خداوند به تعبیر این آیه که القیت و علیک محبتا منی طه 39، سوره طه آیه 39، میگه اینو گفت چون خداوند یک محبتی رو در قلب همسر فرعون ایجاد کرد که خودش اصلا دیگه قادر نبود. ببینید یه جمع خطاکاری اونجا بودن دیگه، گفتن این جمله هزینه داره، هر حرفی هزینه داره دیگه، وسط این اوضاع فضای اطلاعاتی و کشت و کشتار و کشتن بچه و اینا هم طبیعتا باید میفهمیدن این از اهل بنی اسرائیله، چون بالاخره قیافه آدم هم با هم دیگه فرق میکنه، اونا از یه نسل دیگه بودن، اینا از یه نسل دیگه بودن. اینی که گفتن این حرف هزینه داره، لذایشون میگه لا تملک نفسها، خودش مالک خودش نبود. با آن نمیدونم این هم کجای آیه فهمیده به حرف درستی، نتونست جلوی خودشو بگیره. دون انتت و انهل قصد فوری اولی معلومه که اصلا تصمیم بر کشتن بود که میگه نکشید، حتما اگر رسول نداشتن که نمو نکشید، که اینا حتما فهمیدن این بنی اسرائیلی تصمیم بر قصد بود، لذا بلا فاصله اینو این کار کرد و بعدم یه پیوندی برقرار کرد به خودش منظم، گفت بچه من و تو، قره عین من و تو، که به فرعون و خودش رسل بشه که اونا بکشن کنن. و این که گفت، حالا از کجا گفت که شاید به ما نفع برسونه؟ همونطوری که حرف نزد که، گفت به خاطر اون وجهی که از آثار جلال و جذبه الهی در چهره موسی دید، گفت که اصلا ان ینفعنا او نتخذه ولد. و سومین چیزی که از آیه فهمیده میشه این که اینا بچه نداشتن، چون که گفت او نتخذه ولد، بچه خودمون بگیریم، بچه داشتن یه بچه نمیخواستن. چه استفاده هایی کرده رحمت الله علیه روح شریفش که صلوات ختم کنه. بچه دوم نمیشه آخه، خودشون بچه داشته باشن دیگه یکی دیگه رو بیارن، میشه یه پادشاهی بچه داشته باشه بعد یه دونه بچه یتیم بنی اسرائیلی که تو آب گرفته این بچه خودشونه؟ نه که محال عقلی نیست دا، ولی وقوعا نمیشه دیگه،
معروف که هست که بچه نداشتن.
آخرش هم میگه که آخرین جمله که این کارو این آیه رو این داستانو میگه، میگه که و هم لا یشعرون، نمیفهمیدن چیکار دارن میکنن، و هم لا یشعرون، شعور این مطلبو که چه دارن میکنن، یعنی دارن در دامن خودشون کیو دارن پرورش میدن، همون که ازش میترسیدن اینا نمیفهمیدن. خب فراز آخرم عرض کنم که بعد شالا اپیزود 3 شو هفته آینده. و اصبح فؤاد و ام موسی فارغن، فؤاد یعنی جان. حالا شما ببینید یه مادری توی این فضای خطرناک بچه به دنیا آورده، از ترس کشته شدن بچه رو انداخته تو آب، این چه حالی داره؟ خیلی باید حال مضطرب ناراحت عوضه. اولین چیزی که آدم توی همچین حالاتی داره یکی اوقات پیدا کنه باش حرف بزنه، بگه آقا اینجوری شده، آدم نمیتونه جلو خودش رو بگیره. اما خداوند میفرماید که اصل فؤاد و ام موسی فارغ، فؤاد مادر موسی فارغ خالی بود و این کادت لطب دیبری لولا ان ربطنا علی قلبها. دومین جمله، اگه ما ربط بر قلبش نزده بودیم که همه اینا رو عرض کنید، نزدیک بود که آشکار بکنه مسئله رو لو بده داستان. مطلب سوم، سوم جمله اینه که لتکون من المؤمنین. حالا اما ابدا یعنی اظهار، انکارت لتبدی یعنی نزدیک بود که اظهار بکنه. ربط بر قلب میگه لولا ربطنا علاقه با، یعنی شد و محکم کردنش، ما قلبشو محکم کردیم. این کنایه از تثبیته، تثبیت کردن، محکم کردن قلبشو محکم کردیم. خود خدا هم میفهمید که ان الله یهود و بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش حائل. خب قلبش رو محکم کردیم. حالا فؤاد ام موسی خالی بود یعنی چی؟ میگه خالی بودنش یعنی خالی بودن از خوف، خالی بودن از حزن. چون چی بهش گفت اون نسبت رو گفت؟ نه ترس و حزن، لا تخافی و لا تحزن. خوف و حزن نداشته باشه. خدا من با کسی حرف نمیزنه اینجوری که ما حرف میزنیم. مثلا شما با میگی که ولی میگه به دنیا نداشته باشه، من به شما میگم آقای جزایری به دنیا نداشته باشه، ولی آقای جزایری شما به دنیا رفت. من همینطوری یه چیز میگم، اما خداوند نمیگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا وقتی میگه میشه. اونجا که گفت لا تخافی گفتگو نبود، نه ترسنا، میگه خدای من نمیتونم نترسم. وقتی گفت لا تخافی شد، لا تحزنی شد. این ربطنا اونه، تفسیر اونه. لذا الان میگه خالی بودن فؤادش یعنی خلوبش از خالی بودنش از خوف و حزن، و لازمه این خوف و حزن اینه که آدم وقتی چیزی میترسه افکار هجوم میاره به آدم دیگه، مشوش میشه، اوهام به آدم حمله میکنه، آدم رو مضطرب میکنه، بعد که آدم مضطرب میشه یه اضطراب در وجودش پیدا میشه، بعد به یکی حرف میزنه. میگه ظاهر سیاق اینه که این ربط همون لا تخافی و لا تحزنیه. خداوند سه تا چیز گفت در اون وحی که به مادر موسی کرد، در جانش گفتگو نبود، خوف و حزن از قلبش برد و این اطمینان خاطر بهش داد که بهت برمیگرده، بهت برش میگردونه. مثل اون اطمینان خاطری که شما دارین یه خرج میکنین در یه کار خیلی، چون میدونین بهتون برمیگرده. کجا برمیگرده؟ نه که حتما پولش برمیگرده، و این کار به شما در یه جای مهمی برمیگرده. تو شما هیچ خوفی ندارین در این هزینه که میکنین این کار که انجام میدین. ان کارت لتوبتی به این ان هم ان است که تشدیدش افتاده، یعنی به درستی که تحقیقا اشکانه مخففه از ثقیله. نزدیک اگر که ما، اگر ما این، نمیگه نزدیک بودا، میگه اگه ما این کارو نکرده بودیم اینا دیگه نزدیک میشد به اینکه این کارو انجام بده. ولی تکون من المؤمنین ای واسقین لله فی حفظه فتصبر و فتصبر و لا تجزه فلا یبدو امره، تا از مؤمنین باشه. ما این کارو کردیم که ایمان داشته باشه به حرف ما، بفهمه که این چیزی که ما گفتیم ما پای حرفمون هستیم. حالا اینجا یه تعبیر خیلی عالی مرحوم علامه داره که تو این تیک آخره. خب با این آرامش یه دست آورد، ولی به دست آوردن آرامش مانع انجام دادن وظایف نیست. به دخترش که خواهر موسی باشه گفت که قالت لاختهی، به خواهر موسی گفت قصیه، قصیه یعنی تبع اثره، برو دنبالش. فبصرت بهی انجنوبه، اینم از یه گوشه‌ای خلاصه داشت رصد میکرد که این گهواره داره به کجا میره. و هم لا یشعرون، اونا هم نمیدونستن که این داره نگاه میکنه. خب رسیدیم به قسمت آخر این فرض. حالا چی شد؟ یه کمی به داستان فکر کنیم. آیا اصلا تحقق این وعده ممکنه یا محاله؟ این که بچه‌شو بندازه تو دریا، ببین شرایطو در نظر بگیریم که چه وضعی بوده، بعد مادره چی کار کرده و قرار بچه بهش برگرده، اصلا ممکنه یه همچین چیزی؟ نگین اگر خدا بخواد ممکنه، خودشو حس کنی در حالتی که خدایی نیست. اصلا فرض میکنیم خدایی نیست، آیا تحقق این وعده ممکن؟ الان بنده ها شما میتونیم به کسی شما این وعده بدیم؟ حتی تو اون چیزی که اعتقاد داریم جرأت نداریم میگیم آقا 1 میلیون تومان خرج کن خدا 10 میلیون بهت برمیگردونه، همینطوری علکی میگیم، ته دلمون مضطرب، جرأت نداریم بگیم. تحقق این وعده محاله، ولی محال اتفاق افتاد. اینجا یه چیزی به دست میاد که اگر کسی یه تعهدی رو امضا بکنه، چون مادر موسی پای این تعهد رو امضا کرد، یه چیزی در قلبش انداختن، تعهد داد به اون، و بعد یه محالی ممکن شد، وعده الهی تحقق پیدا کرد. حالا خدا چقدر وعده داده که ما نسبت به وعده ها مضطربیم؟ یعنی واقعا وقتی دلمون رو میشکافیم، ما مشکل زندگیمون اعتماد نداشتن به این وعده های الهیه. نه اینکه مطلق قبول نداریم، قبول داریم، ولی اعتماد تعهد نداریم که بگیم حتما این کار رو کنم اونطوری میشه، نداریم یه همچین حتمیه. میگه هر رمنا علیه المرازه، کی میتونه این کارا رو بکنه؟ فقط این کارا، اینا الان تصرفات در بطون آدم هاست. تو باطن فرعون تصرف کرده، تو باطن مادر موسی تصرف کرده، تو باطن همسر فرعون تصرف کرده، تو باطن آل فرعون تصرف کرده، در باطن موسی تصرف کرده که موسی شیر هیچ دایه‌ای رو نگیره، همه رو داره تصرف میکنه. حالا این داستان عجیبه، داستان یوسف. و این خداست. حرمنا علیه المرازه، ما همه شیر دهنده ها رو بهش تحریم کردیم، من خودم تحریم میکردم. من قبلو یعنی اصلا این تقدیر از قبل نوشته شده بوده. فقالت، دیگه ببینید خداوند داستان نمیخواد بگه، یعنی که بعد اینا بیچاره شدن، بعد گفتن حالا چیکار کنیم، بعد این یواشاش رفت جلو، بعد گفت اینا همه رو حذف کرد. میگه فقالت خواهر موسی گفت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه، یه خانواده بهتون نشون دادم که اینو کفالت شده بوده اینا، و هم له ناصح، و ناصح هم باشن. ناصح یعنی کسی که خیرخواهه، مثلا نصیحت یعنی خیرخواهی، نه حرف زدن. کلمه دین جوانا بدشون میاد از این کلمه نصیحت، چون نصیحت مساوی حرف زدن گرفتن، حرف زدن از حرف زدن پدر مادرهایی که تموم نمیشه، اینجا جمله شون قطع نمیشه، تا میگه نصیحت در میره جوانه. نصیحت یعنی خیرخواهی، چه واسه خیرخواهی سکوت باشه، چه واسه خیرخواهی، خیرخواهیه، لزوما حرف زدن نیست. فقالت هل ادلکم، و هم له ناصحون، در حالی که ناصح هم خیر خواهشن، فرددناه و الى امهی کی تقر عینها، برش گردونیم به مادرش تا چشمش خلاصه قرار پیدا بکنه، ولا تحزن، حزن نداشته باش، چون مکشوق قطعی و روحو بود این یکی دید، ولی تعلمه، و تا بدونه که ان وعد الله حق، وعده خدا حقه، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثریت اینو نمیفهمن. در پایان این جمله علامه یه عبارتی داره، میگه این تعهد وعده فرمان این ماجرا نیست، داره با ما حرف میزنه، داره میگه المراد به وعد الله که با وعده خدا حقه، مطلق الوعد الالهی، مطلق وعده خداست، به دلیل اینکه گفت لکن اکثرهم لا یعلمون، ولی اکثریت اینو نمیدونن. اگه فقط موضوع این داستان بود که اینو نمیگفت، که گفت ولی مادر موسی میدونست، چون میگه اکثر مردم اینو نمیدونن، اینکه این داستان که ما رو اکثر مردم نیست، یه داستان داده در یه مورد، معلومه که پس این داستان نیست، این یه طراحی داره، طراحی عالم معرفی میکنه. پس یکی از تقدیرهای این عالم اینه که خدا وعده هایی داده، اگر کسی پای این وعده بایسته تحقق وعده رو مشاهده خواهد.
اینکه چون میفرمایی یعنی یه اتفاقی رخ داده از طرف خداوند که باید امکان داشت که مادر حضرت موسی اینو اون تعهدش رو عمل نکنه و نبینه، یه رفت و برگشت.
بله بله، اگه این تعهد عمل نمیکرد نمیدی، کدوم مادری میتونی این کار بکنه؟
بخواد میفرمایی قبلش به اون قدرت و اینها میداده،
اینا یه بحث دیگه است. اصلا دوتا مطلب اینجاست که قرآن داره از این قسمتی که مادر موسی شایسته گرفتن این فعل خدا شده صحبت میکنه.
خب این
مطلب مسئله باید اینجوری مطرح کنیم. بذار سوال یه جور دیگه من بگم، ببین شما سوالت اینه یا نه، از سوال شما اصلا این گفتی نیست، اینه یا نه، یا نه ممکنه اصلا شد، چی کار کنیم که ما هم بشیم مثل مادر موسی؟ الان داره از یه کسی حرف میزنه که وعده الهی رو پذیرفت و بعد عمل کرد و بعد نتیجه شد دید. یعنی یک امر ناممکنی براش در اثر این داستان ممکن شد. الان سوال اینه چطوره که ما هم میبینی بشید؟ جوابش اینه که این یه راهی داره. راهش اینه که شما تعهد بده، خدا هم تعهد بده. لزومن اینطور اینست که افتان قلبت قبلش باید کنمیسی داشت تنظیم شده باشه. شما یه تعهد بده، الان داره با شما همین کار میکنه. داره یه نمونه برای میگه که این قلبت درست بشه. اگه شک داری، داره میگه این یه نمونه شه. و شما یکم تو این داستان تعمق بکن. به میگه داستان یه امر محاله. میخوام مثلا یه خونه ای تو تهران بخرم، این درسته که الان نزدیک به محاله ولی محال نیست. آخه بالاخره میشه این آدم تو تهران خونه میخرن دیگه. این اصلا چیزایی که ما میخوام ایناست. ولی این چی؟ این اصلا یه امر محال بوده. محال وقوعی بوده در اون زمان خودش ولی اتفاق افتاده. چون یه تعهد داد. پیامش اینه. تعهد بده نتیجه شو بگیر. این همونیه که قرآن در بسیاری از فصول با این خطاب به من و شما میگه. یه قول بگو. معلومه که یه جایش هم باید بگی، یعنی باید یه چیزی هم به زبان بیاری، یعنی یه تعهد زبانیه، باید بگی. بگو الله احد، بعدش هم پاش وایسا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن بعدم استقامت کردن. بعد ما ببینیم چی میگه. بعدش میگه تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بهشون نازل میشن به طور استمراری. به طور استمراری ملائکه به اینا نازل میشن. یه جای دیگه وقتی از ملائکه حرف میزنه میگه ملائکه سکینه میارن، آرامش میارن. پس این قبل از این نقطه‌ای که نقطه دیگه تثبیت قلبیه، اون نقطه من و شماست. نقطه من و شما نقطه تعهده.
نقطه من سوالم اینه، نقطه قبله که میگید فرمایش رو قبل تثبیته، اون نقطه قبل مقام خاصی نرسیده بوده؟
نه قبلش نه،
معمولی بوده
قبلش نه، ولی اینجا خدا تثبیتش کرده.
یعنی اولش پس بوده حضرت موسی رو
نرسه. ببین اصلا داستان داستان خاک و گیاه و انسانه. یه جای من شما خاک، اینجا گیاه، اینجا انسان، ما باید سیر کنه. ولی توی این ولی جاده سیر ایناست، داره جاده در معرفه. اون میگه این عالم این طراحیش اینطوریه. یه خدایی هست که اگه تعهد بدی، پای تعهدت بیستی، ناممکنه برات ممکن کنه. من یه سوال میپرسم، هدایت یه نفر آدم ممکنه یا محاله؟ نه خیلی محاله. بفرمایید هدایت من کجاش ممکنه؟ 30 سال کنار امیرالمومنین بوده هدایت نشده، 20 سال کنار پیغمبر بوده هدایت نشده. چی گفته ممکنه؟ اصلا ممکن نیست، محاله. امام حسین تونست کسی رو هدایت کنه؟ امام حسینش نتونست، پس محاله. پس چطور میشه که یکی هدایت میشه؟ حالا یه اتفاقی افتاده در یک لحظه 100,000 نفر بعد که بیشتر هدایت شد. کجا؟ داستان قوم یونس. قوم یونس رو یونس هدایت کرد؟ بله. یونس که هر چیز ضرورت که اینا هدایت ما نبودن، بعد عصبانی شد رفت خدا منداتش تو شکم ماهی. بعد رفت تو شکم ماهی گفت ایراد از من بود، لا اله الا انت سبحانه که انی کنتو من از ظالمی. خدا هم اون بر همه کاراشو درست کرد، چون این رابطه خودشو با خدا درست کرد. یه تعهدی دادی، شما پیغمبری، برای چی میری بیرون؟ یونس پای تعهدش نیست، تا وقتی دستور نیومده نباید بره بیرون. این تعهدیه که پیغمبر داره، پیغمبر دیگه، رسول خودش نیست، رسول الله. باید وایسه تا دستور بیاد بره. این فعل حرام نیست، حرام شرعی نیست، پا روی فخ نذاشته، با اسمت انبیا منافات نداره، ولی خلاف تعهده. خدا هم گفت بفرمایید شکر مالی. اینا فهمید خلاف تعهد کرده دیگه، این ظلمه. گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدا هم گفت بارک الله، پس تجبنا له و نجیناه من القم. حالا مثلا به نظر شما قم یونس چی بود؟ این بود که شکر ماهیه. قم یونس هدایت قومش بود. خدا هم گفت که ما اونا رو هدایت کردیم، اینم رفت صاف نشه سر سفره آماده. فارسلنا الى 100,000 او یزیدون، 100 هزار یا بیشتر قوم خودش شدن دیگه. این اینجا داره تو شکم ماهی داره تربیت میشه، خدا قومش رو براش قشنگ هدایتشون کرد، حالا اینم گذاشت گفت بفرما، حالا برو کیف کن. حالا کدوم پیغمبر تونست این کار بکنه؟ اصلا کسی نمیتونه این کار کنه. اصلا امر هدایت یک امر محاله، پیغمبر هم نمیتونه هدایت کنه. دلیلش هم قرآنه. خدا به پیغمبر میگه انک لا تهدی من احببت، تو هر کیو بخوای نمیتونی هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشاء. البته خداوند اگه پیغمبر رو نیاورده بود احدی هدایت نمیشد. پیغمبر مجرای هدایت الهیه، هدایت از جانب پیغمبر به ما رسیده، ولی پیغمبر کاری نیست تو این هدایت، استقلالی در هدایت نداره. اینه که داستان، داستان یک تعهده. به همین خاطر میگه ان الذین قالوا گفتن ربنا الله ثم استقاموا، بعد استقامت کردن، بعد میگه فتنزل علیهم الملائکه، اینطوری میشه. و اینا مطالب خیلی عجیبیه و اینا یه سخن دیگریه و یه سبک دیگری از تربیته. ما اصلا با این سبک تربیتی آشنا نیستیم. ما فقط سبک تربیتون که همش حرف بزنیم، حرف میزنیم که چجوری حرف بزنیم، حرف میزنیم که چرا حرف زدن جواب نمیده. بعد یکی مثلا حرف زده، حرفا رو تو کتاب ننوشته، ما میریم اون حرفا رو سر کلاس حرف میزنیم، بعد میگیم چرا بچه‌ها ایمان نمیارن. چرا این کلاس های دینی رو چجوری برگزار کنیم که دین بچه ها رو از بین نبره؟
توفیق گفتن اون قول رو چی میده؟
ببینید اول اینجا ما مسئله رو با توفیق تکلیفمون رو روشن کنیم. توفیق یعنی چی؟ شما هر چی از توفیق میدونیم بگیم تا ما اول این اصلا ما میدونیم توفیق یعنی چی تا بعدا این سوال رو جواب بدیم. توفیق یعنی چی؟
موفق شده.
توفیق موفق شدنه یعنی چی؟ از کلمه وفق میاد، از کلمه وفق میاد، وفق یعنی
مطابقت با یه استاندارد.
آها این کلمه مطابقت نزدیک شد. وفق یعنی مدارا. مثلا شما ماهی میخوری با دوغ وفق نداره، با ماست وفق نداره، میگن اونو با هم نخور، لا تاکل سنگ و تشت، این با اون وفق داره. توفیق چیه؟ توفیق اینه که شما الان میخوایی تصمیم گرفتی که یه یتیم خونه را بندازی، پول نداری، حاج آقا میاد میگه پولش با من، آقا میاد میگه زمینش با من، یعنی عجب توفیقی حاصل کردم، من نداشتم امکاناتش. بعد مربی میخوای، یکی میاد مربی هم میاد میگه من مربی کاره، میبینه همه امور داری، یکی به اسم اینو بذاری توفیق به اینا میگین دیگه، درسته؟ مثلا تصمیم گرفتی بری مشهد، پولم نداری، یا یکی میاد میگه آقا من بانی خیر شدم شما رو فرستم مشهد. توفیق. خب حالا پس اول معنی توفیق رو توافق کردیم که یعنی شما میخوایی اقدام بکنی، اون اسباب و علل آدم بر حسب اون اقدامی که شما میخوایی بکنی برای جور میشه. این نامش تو تا اینجا قبول داریم توفیق همینه؟ اینه دیگه که چیز دیگه میگیم بگیم تا بحث کنیم رو جور. خب حالا
بحثات خودش جور میشه.
آها حالا چرا این اتفاق میفته؟ همینطوری یه هایی میفته؟ اصلا ما تو این عالم یه هویی، یه دفعهی، شانسی، اینا رو اصلا نداریم. اینا اصلا در این عالم موجود نیستن. در عالم چیزی به نام شانس نیست جز لغت شانس. شانس ما اصلا نداریم. شانس یعنی علکی، بی خودی، همینجوری. ما همینجوری نداریم تو این عالم. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه. ببین خاک الان توفیق چی رو داره؟ اصلا توفیق نداره بشه شیر، داره؟
نه.
تا حالا تو عالم شده خاک بشه شیر؟ داره نشد. خاک توفیق اینو داره که بشه علف، این توفیق رو داره. اگر شد علف، توفیق اینو پیدا میکنه که بشه شیر. علف توفیق شیر شده، آنی خاک نداره. خاک اگه بخواد به این توفیق دست پیدا کنه باید یه حرکتی بکنه در جوهر خودش. من و شما داریم یه حرکاتی انجام میدیم، این حرکات ما رو میرسونه به آستانه توفیق. حالا شما میخواید توفیق پیدا بکنید، راهش اینه یه حرفی رو بزن پاش وایسا، توفیق برات حاصل میشه. دلیلم چیه؟ همین آیه که خوندم، ان الذین قالوا ربنا الله، گفتن ربنا الله، ثم استقاموا، استقامت کردن، بلافاصله بعدش چی میگه؟ اصلا نه واو داره، نه فا داره، نه ثم داره، نه یه جارو مجرور، میگه تتن، نمیگه وتتنزل و فتتن، دقت کردی؟ بی واسطه، بی فاصله میگه تتنزل و علیهم الملائکه. ملائکه به صورت استمراری بهش، اینو توفیق دیگه. نزول ملائکه یعنی چی؟ نزول ملائکه وقتی میان آثار دارن، خوف رو میبرن، حزن رو میبرن، سکینه میارن، کار ملائکه اینه، این اسمش توفیقه. اون وقت مردم خیال میکنن توفیق همون یه چیز علکیه، اتفاقیه، همینطوری، اینجوری اصلا نیست. شما باید یه قدمی رو برداری، اون قدم شما رو در آستانه توفیق قرار میده.
سحره فرعون چه قدمی
برد؟ حالا ما نمیدانیم که چرا اتفاقات توی عالم میفته. جواب سوال شما اینه، این قناتی که الان از اینجا زده بیرون چند کیلومتر تو کوه هست؟ باید من بدونم اینو؟ من چه میدونم؟ ولی فقط کلا میدونم که یه راه طولانی طی کرده تو وسط بیابون آب از زیر زمین اومده. من نمیدونم سحر فرعون چیکار کرد. شاید اگه سحر فرعون به دست علامه آیاتشو از این آیات بتونه بفهمه. شاید من نمیتونم بفهمم. ولی آیات شاید یه ردپایی داشته باشه. آیات ردپا میذاره. چه اتفاقی افتاد؟ شما برو تعمق کن تو آیه ببین چه اتفاقی افتاد که اینا اینطوری شدن. چی دیدن؟ یه چیزی دیدن. و بعد اینطوری نیستش که یهویی چطور یهویی نمیفته. خیلی قبلش زمینه ها فراهم شده تا در این لحظه اینا زیر و رو بشه. حالا حداقل چیزی که من میتونم بگم اینه که شما تو این روزگار ما نگاه کن، تو این روزگار ما کسی حاضر از یه منفعت ساده خودش بگذره، یه منفعت ساده، چه برسه یه منفعت بزرگ، چه برسه یه منفعت خیلی بزرگ که اگه ردش کنه جونشو از دست بده با شکنجه سخت، خانوادهشو از دست بده، همه رو از دم تیغ بگذرونه. کی حاضره؟ هیچکی. ولی اینا حاضر شده. اینا وقتی فهمیدن این حقه پاشونو نذاشتن روی حق، با همه هزینه که حق پذیرش حق براشون داشت یا اون کش رفتن. یه نفر از من سوال کرد که ولی من این حقشو زدم ها، من نیست عمل بکنم ها. از من سوال کردی گفت اگه بفهمی این 50 سال عمرت عوضی رفتی چیکار میکنی؟ حاضر 50 سال عمرتو بذاری کنار؟ فکر کرد جوابش نه. گفتم که من 50 سال عمرمو میذارم کنار به خاطر ابدیتی که در پیش دارم. 50 سال عوضی رفته باشم میگم عوضی رفتم دیگه. آقا اینا که من فهمیدم از دین اسلام همش غلط بود، فهم من غلط بود، یه جور دیگه شما یه جور دیگه توضیح میدیم. من 50 سال دارم عوضی میفهمم. حالا شما یه توضیح میدیم میفهمم حق میگی ولی نمیتونم. چرا؟ شما میگم ای وقت چی میگن راجب من؟ یعنی رحیمی نظرش عوض شد. نمیتونم بپذیرم. حالا باید باید که اگه بپذیرم جونم به خطر بیفته میپذیرم. بهشون گفت که گفت لا اسلبن نکن فی جزوء النخل لو قطعن ایدیکم من خلاف، دستاتون رو میبرم میزنم با میخ تو تنتون توی درخت فرو میکننتون. و بقیهش هم باید بخونید دیگه. قانون این بوده که وقتی یکی رو میکشتن همه خانوادهش رو میکشتن. حالا قرآن این رو نگفته، ما هم نمیگیم، ولی اینه که قرآن گفته حداقلش قتل با شکنجه. اون طرفش گفت که گفت شما عزیز من خواهید شد. قرآن لنان لعجن ان کننا نحن الغالبین، عجب داریم. گفت من شما اصلا خواستان خودم میکنم اتون. تمام امکانات جامعه دیگه مال اینا بود اگه اینا موسی رو شکست بودن، ولی دیدن حق با اونه، پاشون روی حق نذاشتن. حد اولش اینه، پا روی حق نگذاشتن. این آیه داره میگه خب. اللهم صل علی محمد.